اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه از طریق توییتر اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با درخواست او برای افزایش تولید نفت موافقت کرده است. دونالد ترامپ گفت در پاسخ به بحران‌ها در ایران و ونزوئلا و جبران کسری نفت از آن کشورها، عربستان شاید با افزایش تولیدات نفت تا 2 میلیون بیلر در روز بتواند توازن را در بازار ایجاد کند. فشار اداره دونالد ترامپ بر کشورهای متحد آمریکا برای خاتمه بخشیدن به خرید نفت از ایران، قیام نفت را در بازارهای جهانی افزایش داده است و بخشی از این افزایش به نارامی ها در ونزوئلا و جنگ در لیبیا نیز ارتباط می گیرد. هفته قبل اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت موافقه کرد که روزانه 1 میلیون بیلر نفت بیشتر را تولید کند تا از این طریق بهای نفت را در سراسر جهان کاهش دهند. اما ماهای تابستان در امریکا که بیشترین مصرف نفت را دارد، تقاضای مصرف کنندگان بیشتر می شود و به همین دلیل قیم هم بلند می رود. تحلیلگران می گویند اگر سخنان آقای ترامپ حقیقت داشته باشد، قیمت هر بیلر فوراً بین 2 تا 3 دلار پایین خواهد آمد. گروه های مدافع حقوق مهاجرین روز شنبه در اعتراض به سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سراسر امریکا دست به مظاهره زدند. در بیش از 700 مظاهره، معترضان از دولت امریکا خواستند اطفال خانواده هایی را که در مرز مکسیکو از والدینشان جدا کرده است دوباره با هم یک جا سازد. در واشنگتن یک دختر 12 ساله به نام لیا که پدر و مادرش از مهاجرین بدون اسناد بودند و شاید از امریکا اخراج شوند، خطاب به دیگر فرزندان مهاجرین غیر قانونی گفت که از پا ننشسته و برای خانواده های خود مبارزه کنند. اقدام دولت امریکا در جداسازی حدود 2000 طفل از والدینشان که به صورت غیر قانونی داخل امریکا شدند، اعتراضای زیاد را در قبال داشته است. چین مبلغ 1 میلیارد دلار را برای تقویت ذخایر ارز خارجی پاکستان با آن کشور قرض داده است. قرضه اخیر چین به گزارش رویترز اتکای فزاینده اسلام آباد را به بیجینگ برای تقویت ذخایر ارز خارجی پاکستان که هفته قبل به 9.66 میلیارد دلار کاهش یافته بود برجسته می سازد. ذخایر ارز خارجی پاکستان در ماه می سال 2017 16.4 میلیارد دلار بود. در سال مالی جاری که دیروز یعنی 30 جون خاتمه یافت، پاکستان بیش از 5 میلیارد دلار را به صورت قرضه از چین دریافت کرده است. اما تحلیلگران می گویند مساعدت های چین به پاکستان کافی نبوده و تصور می رود بعد از انتخابات 25 جولای اداره جدید در اسلام آباد از صندوق وجهه جهانی یا IMF تقاضای کمک خواهد کرد. این دومین بار خواهد بود که پاکستان از IMF کمک می‌گیرد. در سال 2013 صندوق وجهه جهانی یک بسته کمک‌های مالی به ارزش 6.7 میلیارد دلار را به اسلام آباد تصویب کرده بود. ادامه اخبار. صدها نفر در ساعات مرکزی هند در اعتراض به تجاوز جنسی به یک دختر 7 ساله به جاده ها بیرون شدند. معترضین خواهان حکم اعدام برای 2 مظنون در این قضیه شدند. روز سه شنبه 2 مرد مظنون در شهرک مندوسور در ایالت مدیا پردش دخترک 7 ساله را در راه مکتب اختطاف و بعد از تجاوز بر وی سعی کردند با کارد گردنش را ببرند. پلیس محل میگوید این دختر فعلا در حالت قناعت بخش در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. با وجود تصویب قوانین سخت گیرانه تر علیه تجاوزگران جنسی در هند، میزان حملات بر دختران و زنان افزایش یافته است و فشارهای مردم باعث شده که حکومت هند مجازات اعدام را برای کسانی که بر دختران و اطفال کمتر از سن 12 سال تجاوز میکنند تصویب کند. یک کوهنورد استرالیایی که عضو گروه 3 نفری کوهنوردان آن کشور بود، در اثر برفکوش در شمال پاکستان کشته شد. خیمه کریستین هوبر و امراهانش جمعه شب در قلعه اولتارسر در دره هنزه در ارتفاع 5900 متر از سطح زمین آماج یک برفکوچ قرار گرفت که در اثر آن هوبر کشته و دو کوهنورد دیگر مجروح شدند. این گروه در اواخر ماه می سال جاری در دره هنزه به کوهنوردی آغاز کرده و قرار بود تا آخر ماه جولای کار خود را خاتمه بخشند. در ماه جنوری نیز یک کوهنورد پولندی در کوههای امالیا در پاکستان کشته شده بود. و پرتغال روز شنبه در یک رقابت دیدنی نتوانست تفاوت یک گل را با یوروگوای پوره کند و با نتیجه 1-2 شکست خورده و با جام جهانی وداع کرد. دو گل یوروگوای توسط کاوانی مهاجم شماره 21 یوروگوای در دقایق 6 و 62 بازی وارد دروازه پرتغال شد. تنها گل پرتغال در دقیقه 55 بازی توسط پپه با یک ضربه سر وارد دروازه یوروگوای شد. با این پیروزی یوروگوای روانه دور 1/4 جام جهانی فوتبال شد و قرار است جمعه آینده به مسافه فرانسه برود. در بازی دیگر روز شنبه تیم آرژانتین با شکست در برابر فرانسه با نتیجه 4-3 از جام جهانی حذف شد. جام جهانی روسیه از آغازین روز خود تا کنون شاهد نتایج باور نکردنی بوده، از عدم راهیابی ایتالیا به جام جهانی گرفته تا حذف آلمان از دور گروهی و اکنون هم وداین لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، دو ستاره معروف جهان فوتبال در یک روز، به گفته مبصرین از معجزه های میدان فوتبال است که آنگاهی میتوان منتظر آن بود. امروز یک شنبه اسپانیا در برابر روسیه و کروشیا و دنمارک با هم مقابل خواهند شد. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، با گرم شدن هوا بیشتر افغان‌ها از پاکستان با خانواده‌هایشان به افغانستان، به خصوص به شهر کابل برمی‌گردند و این خانواده‌ها بیشتر ویروس پولیو را از پاکستان به افغانستان با خود انتقال می‌دهند. مسئولین برنامه پولیو می‌گویند که آنها برنامه‌های مشخص برای اطفال این برگشت کننده‌ها در نظر گرفتند و برنامه‌های آگاهی آمنیز برای آنها برا انداخته می‌شود. مکه منیر در مورد گزارش می‌دهد.
دکتر میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان می گوید که با گرم شدن هوا بیشتر برگشت کننده ها در کابل به خصوص در ساحه شرق این شهر جابجا می شوند و افزود که بیشتر این افراد ویروس پولیو را با خود از پاکستان به افغانستان انتقال می دهند که با گرم شدن هوا انتقال آن به محیط بیشتر می گردد. میوند گفت که آنها به اساس همین مهاجرت ها کابل را در جمله ولسوالی هایی که خطر فوق‌العاده زیاد انتشار ویروس پولیو را دارد شامل ساختند تا کمپاین‌های بیشتر واکسین پولیو در این شهر تطبیق گردد.
یعنی در دیگر ولایت‌ها که مثل کابل باشه و خطرشان نسبتاً کم باشه، واقعیت پولیو در اونجا نباشه، ما سالانه 3 کمپاین تطبیق می‌کنیم. اما در شهر کابل ما سالانه 9 کمپاین تطبیق می‌کنیم تا اینی افرادی که زیادتر به کابل میای و از کابل میره، اینی اطراف سطح معافیت تمام اطفال در کابل بالا باشد تا از پولیو جلوگیری شود.
مسئول پروگرام محو پولیو می گوید آنها از راه هایی که مردم به کابل داخل می شوند تیم های واکسین را جابجا کرده اند تا همه اطفال واکسین گردند و از سوی دیگر تیم های آگاهی عامه را نیز محذف کرده اند.
همچنان در راه های کابل تمام مردمی که در کابل داخل میشه ما در بخش پولچرخی برشان تیمای واکسینه به صورت دائمی، یعنی در 3 شیفت کار میکنه، از طرف صبح میایه تا 12 بجه، از 12 بجه تا 5 بجه باز دیگه تیماست، باز 5 بجه بعد از تا شام دیگه تیماست، یعنی در 3 شیفت واکسیناتورا در اوجه کار میکنه تا هر طفلی که از این راحت به کابل داخل میشه واکسینه بگیره.
یک تن از باشنده های شهر کابل از خانواده ها می خواهد که اطفال خود را واکسین نمایند تا فلج نشوند. زیرا در این فصل که هوا گرم شده می رود، انتقال ویروس پولیو به محیط بیشتر میگردد.
مادرها خواهش مندم که طفلای خود واکسین کنن. هیچ اولادشون بدون واکسین نمانن و به خاطر از اینکه فلج نشه.
پولیو مرضی هست که تداوی ندارد. فقط با انداختن دو قطره واکسین به دهن اطفالتان میتوانید از آن جلوگیری نمایید و آنها فلج نشوند. چنانچه خانواده هایی که واکسین پولیو را رد کرده اند، اطفالشان برای دائم به فلج پولیو مبتلا شدند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از جمله بیش از 800 نامزد برای ولسی جرگه در کابل، 73 تن به دلیل مشکل در اسناد فیزیکی، تکراری بودن تذکره‌های حامیانشان و حمایت کنندگان خارج از حوزه انتخاباتی از فهرست ابتدایی حذف شدند و متباقی مربوط به سایر ولایات می شوند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر اساس تقسیم اوقات انتخاباتی فهرست ابتدایی را به تاریخ 7 ماه سرطان اعلام می کرد، اما با گذشت 2 روز هنوز موفق به این کار نشده است. همکارم لیلا حبیب عظیمی با محمد یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مصاحبه داشتند که با سخنان آقای رشید در مورد عدم اعلام نام نامزدان به وقت معین آغاز می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات تقییم انتخاباتی را به عنوان یک خط سرخ در قسمت تدبیر امو مراحل مختلف و قضای اساسی انتخاباتی باید مراد بکنه و برای تطبیق از اون نیازمند انکشاف ظرفیت ها، توانمندی ها، در عین حال هماهنگی با ساختارهای مختلف در بحث انتخابات کمک میکنن و همکاری میکنن با کمیسیون مستقل انتخابات، ایجاب میکنه که قسمت اینها باید پیش‌دستی داشته باشن و آمادگی خود داشته باشن. متاسفانه تا حال تقویم انتخاباتی در 3-4 مورد اساسی نقض شده. نقض اولش ایجاد کمیسیون رسانه هاست که متاسفانه هنوز ایجاد نشده، ولی قانون حکم میکنه که یک ماه قبل از شروع ثبت نام نامزدان انتخاباتی کمیسیون باید ایجاد شود. بحث دوم ارتباط میگیره به نهایی شدن لست مراکز رای دهی از بابت مسائل امنیتی که باید در اول ماه سرطان نهایی میشد، متاسفانه هنوز نهایی نشده. بحث سوم ارتباط میگیره به تطبیق پروسه ثبت نام رای دهندگان که وا هم به علتهای مختلف در زمانی که در تقویم انتخاباتی مشخص شده بود متاسفانه که عملی نشد. و بحث چهارم نشر فهرست ابتدایی نامزدان انتخاباتی بود که اون هم با تاریخ 7 سرطان اعلام نشد. یک موضوع است که تقویم انتخاباتی تا حال که هنوز مراحل نخستین انتخابات است از طرف کمیسیون متاسفانه که نقض میشه و این نشانه از این است که کمیسیون هنوز هم مشکلات داخلی خود دارد، ظرفیتشان انکشاف پیدا نکرده و متاسفانه که باز میتونه که سر مراحل انتخابات در بعدها تاثیرات خود داشته باشد. مسئله دیگه که بسیار مهم است، ارزیابی اسناد به اساس حکم قانون باید در طی جلسات علنی باید صورت میگرفت. آجایی که ما در جریان هستیم به عنوان بزرگترین نهاد ناظر بر انتخابات که همکاری بسیار نزدیکی با کمیسیون مستقل انتخابات داریم، این پروسه متاسفانه از دید ما علنی نبود. فقط ما در روز پنجشنبه به یک جلسه سمبولی خواسته شده بودیم، همکارای ما رفته بودن در اونجا، فقط از شرح پروسه کمی توضیح داده شد، ولی یک اسناد در حضور مطبوعات، نهادهای ناظر و اعضای سیاسی که اعتبارنامه کسب کرده باشند صورت گرفته باشه، متاسفانه که این اصول و این قانون یا حکم قانون نقض شده و ما شدیداً از بحث پروسه نگران هستیم.
بله، خب با توجه به نگرانی هایی که شما ابراز داشتین، آیا امکان تقلب در این انتخابات چند فیصد موجود است به نظر شما و روی کدام ملحوظات و ملاحظاتی که انجام شده میتونه از تقلب جلوگیری به عمل بیاید؟
این بار که میشه مستقل انتخابات واقعا اگه بخیر بتونه میلست دقیق رایدندگان ترتیب بکنه با تفکیک ولایات ولسوالی ها و بالاخره مراکز و محلات رای دهی، این میتونه که یک بخش از مشکلات ما شما را حل و فصل بکنه، اما مشروط به این که این لست به طور شفاف و به طور دقیق ترتیب شود و در عین حال بر اعتراضاتی که در این قسمت صورت میگیره پاسخگویی به موقع و لازم داشته باشند. یک بحث است. بحث دو متاسفانه که ما از نگران هستیم با موجودیت زورمنداز در ساحات اسلحه پول است که اوهایی که هنوز باورمندی برای خلق سالب ندارن متاسفانه در کوشش و تلاش از این هستن که بیان مردم تکمیل بکنن از وضعیت بد اقتصادی مردم سوء استفاده بکنن. وقتی دیدم که ما بسیار نگران هستم در مورد دریافت اعتراضات از طرف مردم در قسمت لست ابتدایی نامزدان این سوچ کارت انتخاباتی متاسفانه در ولایت هنوز کمیشنانشان کار آغاز نکردن و این هم پروسه دریافت اعتراضات و رسیدگی بزاره بسیار با مشکل با وجه ساخته که ما از این بابت هم نگران هستیم که شاید در قسمت تامین عدالت انتخاباتی هم کمی و کاستی موجود باشه.
معیارهایی که روی دست گرفته شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نظر شما تا چی حد قناعت بخش است؟ در انتخابات تا کنون به چی اندازه معیارها در نظر گرفته شده؟
خب معیارهایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در بررسی اسناد به نظر از او چیزی است که در قانون انتخابات و در لایحه‌های کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب شده، مسئله تابعیت از مسئله سند، مسئله حوزه انتخاباتی است، بخش 1000 تذکره است و همچنان مسئله ای که افراد اگر در پست‌های دولتی باشن، سمت‌های رسمی داشته باشن، استعفایشان، این بحثایی است که قانون مشخص که هنوز کبودی‌ها موجود است. ای کاش که ما برای پارلمان افغانستان مسئله تحصیلات می داشتیم به عنوان یک معیار جدی که افراد تحصیل کرده، افراد مجرب و افرادی که می توانستن واقعا نمو نیازمندی های یک قوی اساسی قانونگذار اینها برآورده می ساختن که متاسفانه او مشکلات قانونی خود داره که کمیسیون نمی تونه او را به زعم خود تطبیق بکنه. انتخاباتی امو اعتراضات رسمی خود را بکنه.
بله، بسیار چند لحظه کوتاه داریم، اگر فشرده بگوین که تا چی حد می تونه این انتخابات با گروپی که امو کنون آمده در فهرست نامزدان قرار گرفتن تا چی حد می تونه شفاف و عادلانه باشه؟
خب اگر ما از یک طرف مدیریت سالم داشته باشیم، تامین عدالت انتخاباتی ما به درست صورت بگیره، همکاری میان نهادها به وجود بیاد که مثلا انتخابات در رأس نهادها بتونه موجبه همکاری به شکل درستش ایجاد بکنه و از تمام فسادها کار بگیرن، ولی در عین حال برای مردم باید فرصت داده شد که مردم واقعا در انتخاب خود بسیار دقیق باشن.
درست.
و در عین حال در انتخاب اصلا فشار نباشه، به شکل آزاد و به شکل درست
سیاد تشکر
بکنن با. و در عین حال مشارکت بسرده برای مردم ایجاد شد، انشاءالله که اکتیز خواهد بکنن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، یک برنامه چند میلیارد دلاری پرداخت غرامت برای قربانیان سوء استفاده از کودکان روز یکشنبه اول جولای در استرالیا آغاز می شود. پرداخت غرامت یکی از توصیه های کلیدی 5 ساله کمیسیون شاهی می باشد که در مورد سوء استفاده از کودکان در مؤسسات استرالیا که به چند دهه گذشته برمی گردد اختصاص یافته است. فیل مرسی خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. مقامات استرالیایی به این باورند که طرح و برنامه 3 میلیارد دلاری پرداخت غرامت با آن از افراد اختصاص داده شده است که در مؤسسات استرالیایی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. مایکل واش، مردی بومی آبرجین است که در سن 8 سالگی از والدینش به گونه اجباری گرفته شده بود. او به یک مرکز نگهداشت بدنام کنچلا در ایالت نیو ساوت والز فرستاده شد، جایی که به گفته او وای به طرز وحشیانه مورد سوء رفتار قرار گرفته بود.
We were starved, we were flogged and we were abused.
ما گرسنه می ماندیم، مورد ضرب و شتم قرار می گرفتیم و ما از نظر جسمی و جنسی آزار و اذیت می شدیم.
تخمین شده است که 60,000 استرالیایی واجد شرایط درخواست برنامه پرداخت غرامت یا جبران خسارات خواهند بود، اما قربانیان سوء استفاده از کودکان که سوابق جنایی دارند احتمالاً اجازه نخواهند یافت تا در این برنامه اشتراک کنند. پرداخت حد اوسط در حدود از 56,000 تا 110,000 دلار خواهد بود. اما مایکل والش به این امید است تا با اخذ این پول بتواند یک زمین بخرد و یک جا با خانواده خود در آن زندگی کند.
دوست دارم تا یک زمین داشته باشم تا در آن خانه خود را آباد کرده و یا هم چیز دیگری. این خواب من است.
از سوی هم دان تیان وزیر خدمات اجتماعی استرالیا می گوید که برنامه پرداخت غرامت یا جبران خسارات یک گام مهم به جلو می باشد.
This is momentous for those who suffered child sex abuse.
این برنامه برای کسانی که از سوی استفاده جنسی کودکان رنج می برند مهم است. اینها برای سالها و سالها خواهان اخذ غرامت، عذرخواهی و جبران خسارت بودند.
طرح بازپرداخت چند میلیارد دلاری یک پیشنهاد عمده کمیسیون شاهی استرالیا بود که سوی رفتارها با کودکان را در سازمانهای مذهبی، مکاتب، اداره های خیریه، کلاب های ورزشی و نظامی تحت تحقیق قرار داده است. این تحقیق برای 5 سال شاهد شنیدن قصه های خشونت، حملات مداوم بر کودکان و تحقیر آنان بوده است. بسیاری از مرتکبین مقام‌های رهبری کننده و پرقدرت دارند که شماری از کشیش‌ها و معلمان در آن شامل می‌شوند. این کمیسیون شاهی گزارش خود را در ماه دسامبر سال گذشته به نشر رسانده است. حکومت استرالیا در این حال می‌گوید که بسیاری از پیشنهادات عملی خواهد شد و صدر اعظم آن کشور نیز از قربانیان سوء رفتارها عذرخواهی خواهد کرد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، رهبران اتحادیه اروپایی در نشست دو روزه‌شان در بروکسل از پیشرفت ها برای دستیابی به کم از کم یک معامله قسمی روی بحران مهاجرت به اروپا استقبال کردند، اما به نظر می رسد در بخش های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و اصلاحات در بخش مالی کشورهای استفاده کننده یورو پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. لیزا برانت خبرنگار صدای آمریکا از پاریس در رابطه گزارش دارد که برگردان دریان را از قدیر مشرف مشنوید.
رهبران اتحادیه اروپایی پس از نشست و بحث های دو روزه در نهایت به یک توافق قسمی روی مهاجرت دست یافتند، موضوعی که 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی را منقسم ساخته است. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا با وجود استقبال از توافق گفت که هنوز راه درازی در پیش است.
As regards our deal on migration, it is far too early to talk about a success.
با توجه به توافق به دست آمده درباره مهاجرت هنوز بسیار زود است درباره موفقیت آن صحبت کنیم. توانستیم در شورای اتحادیه اروپایی به یک توافق برسیم، اما این ساده ترین بخش کاری ما بود.
آقای تسک می افزاید دشوارترین بخش کار عملی سازی این توافق می باشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفته است با وجود دستیابی به توافق هنوز اختلاف نظرها درباره مهاجرت وجود دارد. رهبران کشورهای اروپایی توافق کردند سرحدات خارجیشان را مستحکم‌تر ساخته، در داخل و خارج اروپا مراکز را ایجاد کنند تا پناهجویان بتوانند با سرعت بیشتر و ضایع وقت کمتر نتیجه درخواست پناهندگیشان را به دست آورند. اما مراکز رضاکار بوده و تا هنوز روشن نیست کدام کشور متمایل به میزبانی آن مراکز می باشد. بسیاری تحلیلگران می گویند که این توافق یک مقرره درباره یک موضوع است که اختلافات عمیق میان کشورها ایجاد کرده است و ایتالیا یکی از آن کشورهاست. روم از سایر کشورهای اروپایی می خواهد که در پذیرش رقم بیشتر مهاجران سهم بگیرند، موضوعی که بیشتر کشورهای اروپایی با آن مخالفت داشته و یا اصلا آن را رد می کنند. اما با وجود آن رهبران بسیاری کشورها مانند انگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره پیشرفت روی توافق با وجود اختلاف نظرها خوشبین بود.
توافق یک نشانه خوب است، اما کارهای بیشتر نیاز بود برای ایجاد زمینه مشترک در مورد پناهجویی انجام شود. من خوشبینم که اتحادیه اروپا با کار خود در این زمینه ادامه دهد.
خانم مرکل تحت فشار قرار دارد تا با این توافق به دست آمده وقتی با آلمان برمیگردد با حکومت ائتلافیش به یک توافق دیگر دست یابد، وگرنه این حکومت با خطر از هم پاشی مواجه است.
Nous avons hier montré qu'un accord était possible, que les solutions de coopération.
Emmanuel Macron, رئیس جمهور فرانسه میگوید که این توافق منعکس کننده همکاری و ارزش‌های کشورهای اروپایی است که شهروندان اروپا را حفاظت می‌کند. گیوسپ کونتی، صدر اعظم ایتالیا نیز از نتیجه توافق راضی به نظر رسیده میگوید کشورش پس از این به تنهایی با سرازیر شدن مهاجران رسیدگی نمی‌کند. رقم مهاجران که در ماه‌های اخیر به اروپا رسیده اند در مقایسه با سال 2015 که شمار آن به کمتر از 1 میلیون نفر می‌رسید، به ده ها هزار مهاجر در سال روان کاهش یافته است. بسیاری از اروپایی‌ها تا هنوز هم به مهاجرت به دیده یک بحران می‌نگرند، احساسی که از جانب سیاسیون عوام‌گرا و تندروان اسلام‌گرا دامن زده شده است. گروه‌های حقوق بشری و دکتران بدون سرحد به شدت این توافق را تحت انتقاد قرار داده، گفتند یک معامله غیر بشری است و مانع فرار مردم از وحشت و دهشت موجود در کشورهایشان می‌گردد. اما یک موضوع کاملا واضح است و آن اینکه بحران مهاجرت پایانی ندارد. دو کشتی حامل مهاجران چند روز در آب‌های بین‌المللی سرگردان بود تا بتواند در یکی از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و یا هم اسپانیا لنگر بیندازد. روز جمعه در سر واژگون شدن یک کشتی در آب‌های لیبیا حدود 100 مهاجر ناپدید شده و اکنون حراس وجود دارد که آنها همه جان خود را از دست داده باشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران گفت که هدف از تعزیرات اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران این است تا مردم بر ضد نظام برپا خیزند و در این کار رژیم‌های مرتجعه منطقه نیز با آمریکا هم دست هستند. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران شنبه گذشته در مراسم فراغت افسران پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پانتون امام حسین تهران گفت هدف از فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر ضد ایران این است تا مردم را علیه حکومت این کشور بشوراند.
برنامه دشمن بعد از مایوس شدن از همه کارهای دیگر ایجاد شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایرانه. اگر آمریکا می توانست در مقابل جمهوری اسلامی کار مورد نظر خود را انجام بدهد، احتیاج نداشت با این کشورهای روسیاه بدنام مرتجع در منطقه ائتلاف تشکیل بده و از اونها کمک بخواد برای ایجاد اغتشاش و ناآرامی و ناامنی، از اونها کمک بگیره.
ریال پول رایج ایران 40% ارزش خود را نسبت به ماه گذشته وقتی از دست داد که رئیس جمهور دونالد ترامپ از معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج شد و گفت تعزیرات علیه ایران را اعاده کرده تا صدور تیل را از این کشور معطل قرار دهد. خامنه ای ایالات متحده و کشورهای عرب سنی خلیج را متهم کرد که ایران را دشمن میپندارد و میخواهند حکومت را در تهران بی‌ثبات سازند. بیانیه او را تلویزیون دولتی ایران به نشر سپرد. به همین منوال حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در سخنانش 3 روز پیش گفت استادگی حکومت و ملت ایران سبب خواهد شد که آمریکا در برابرشان به زانو در بیاید.
ما تسلیم نمیشیم در برابر آمریکا. عزت ملی و تاریخیمون رو حفظ میکنیم. آمریکا رو به زانو در میاریم در این مبارزه اراده ها.
آیت الله خامنه ای 3 روز بعد از اعتراضات در تهران و سایر شهرهای ایران صحبت میکرد که در آن به صدها تن از تجاران و اهل بازار مغازه هایشان را به اعتراض پایین آمدن نرخ ریال بسته بودند. این مردمان از زمان سقوط سلطنت و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران در 1979 به این سو از رژیم حمایت می کردند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های ما ادامه دارد.
امریکا غږ رادیو آشنا.